ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هممیهنان عزیز، شنوندگان ارجمند. بخش خبری 17 و چند خبر ورزشی. لیگ برتر فوتبال ایران امشب با برگزاری 3 مسابقه در مشهد، اصفهان و اهواز پیگیری می شود. در دیدارهای آغازین هفته 28 از ساعت 20 امشب تیم‌های شهر خودرو و استقلال تهران در ورزشگاه امام رضا مشهد به مسافه هم می روند و ساعت 23 دقیقه سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان از تیم سختکوش نساجی قائم شهر پذیرایی می‌کند. همچنین تیم‌های فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان از ساعت 21 امشب در دیداری موفقه از هفته 24 در اهواز با هم روبرو خواهند شد. فردا جمعه هم در ادامه بازی‌های هفته 28 پرسپولیس 28 پرسپولیس قهرمان زودهنگام لیگ در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب آهن اصفهان خواهد بود و بعد از بازی مراسم جشن قهرمانی سرخپوشان در لیگ 19 برپا خواهد شد. گل محمدی سرمربی پرسپولیس ضمن تشکر از همه عوامل که در قهرمانی پرسپولیس دخیل بودند گفت:
قبل از اینکه راجع به بازی بخوایم صحبت کنیم، جا داره مجددا این قهرمانی رو به هوادارهای عزیزمون تبریک بگیم. زحمت زیادی کشیده شد برای این قهرمانی. وقتی موفقیت و جامی به دست میاد، در صورت همه مجموعه باشگاه و خصوصا هوادارا دخیل هستن و از تک تکشون واقعا تشکر میکنیم. دوست داریم که کنار ما بودن برای این جشن قهرمانی، ولی به خاطر مسائل بهداشتی و بحث کرونا بالاخره این اتفاق فکر میکنم نمیفته، ولی خیلی دوست داشتیم که در حضور هوادارا و پیشکسوتا این جشن قهرمانی رو میگرفتیم.
یحیی گل محمدی بازی فردا پرسپولیس برابر ذوب آهن را سخت توصیف کرد و افسود:
برای ما هنوز لیگ تموم نشده، 3 بازی دیگه داریم تا پایان لیگ و تو هر 3 بازی هم مطمئنم با قدرت تمام وارد زمین خواهیم شد. دوست نداریم که تیمای پایین جدول، خصوصا این 2 هفته‌ای که با ما بازی دارن، تیمای دیگه ضرر کنن و تحت تاثیر نتایج ما باشن. مقابله یه تیم خوبی بازی داریم، تیم زبان، فکر می‌کنم که از تیمای پرموره لیگ هستن، بازیکن‌های خوبی دارن و فکر می‌کنم که با اومدن آقای لوکام تغییرات خوبی ایجاد شد. امیدوارم که بازی خوب و فنی انجام بدیم. ما برامون مهم این 3 امتیاز، چون که می‌خوایم جامو با کسب 3 امتیاز بالای سرمون ببریم.
لوکا بوناچیچ سرمربی کروات ذوب آهن هم با تبریک به قهرمانان پرسپولیس درباره این بازی اظهار داشت:
تا اونجایی که مربوط به بازی ما با پرسپولیس میشه، ما در واقع در شرایط بسیار خیلی جالب یا خوبی به این بازی بر نخوردیم، چون واقعا مبارزه کردن با قهرمان چند دوره و امسال کار ساده نیست و در واقع ما بازی سختی رو داریم با پرسپولیس. ما بهشون تبریک میگیم پیش و پیش قهرمان شدن مجددشون رو. یحیای گل محمدی مربی بسیار حرفه‌ای و جدی هستن. پرسپولیس یه تیمی واقعا حرفه‌ای و بسیار جدی هستش، ولی ما به عنوان تیم ذوب آهن همه جوره آماده هستیم که پا به پا اینا بجنگیم و اگر شد هر 3 امتیاز بازی رو ازشون بگیریم در تهران.
همچنین در بازی‌های باقی مانده از هفته 28 لیگ برتر، دوشنبه 20 مرداد ماشین‌سازی با پارس جنوبی، فولاد خوزستان با سایپای تهران، شاهین بوشهر با تراکتور تبریز، پیکان تهران با صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان با گلگهر سیرجان دیدار خواهند کرد. در جدول بعد از پرسپولیس 63 امتیازی، استقلال با 48 امتیاز، تراکتور با 46، سپاهان با 45، شهر خودرو با 44 و فولاد با 43 امتیاز دوم تا ششمند و رقابت نزدیکی برای نایب قهرمانی و کسب سهمیه دارند. مقصودلو قهرمان مسابقات شطرنج جایزه بزرگ شد. در پایان رقابت‌های جایزه بزرگ شطرنج سرعتی آنلاین که به میزبانی سایت جهانی شطرنج برگزار شد، پرهام مقصودلو استاد بزرگ شطرنج ایران با برتری برابر رقیبان خود عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد. طبق روال در این بخش دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
دراگان اسکوچیچ عملکرد فنی مدافع متعصب پرسپولیس رو پسندید. تکمیل شدن فهرست اولیه تیم ملی فوتبال ایران برای ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی باعث بروز شایعات زیادی در این خصوص شده و در جالب‌ترین اونا گفته میشه شجاع خلیل‌زاده جزء نفرات مد نظر دراگان اسکوچیچ برای تیم ملی و مسئولان فدراسیون حتی پاسپورت این مدافع 31 ساله و سخت کوش رو هم برای گرفتن ویزا و کارهای قانونی از او گرفتند. لیست بازیکنان مازاد آبی‌های پایتخت لو رفت. شنیده شده باشگاه استقلال تهران که قصد داره برای فصل بعد تیم قدرتمندی رو روانه مسابقات کنه، نام مرتضی تبریزی، علی دشتی و محسن کریمی رو در لیست مازاد خود گذاشته تا 3 جای خالی دیگر برای خریدهای آتی تیم باز شود. این در حالیه که 3 پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال به خاطر طلب 330 هزار دلاری به بویان نایدنو فعلا بسته است. مهلت فیفا به باشگاه پرسپولیس برای دادن مطالبات برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش به پایان رسید و با توجه به اظهارات رسول پناه که تسویه حساب با کادر فنی سابق تیم رو به ماهای آینده موکول کرده، سرخپوشان باید خودشونو برای هر اتفاقی ولو کسر 6 امتیاز و از دست رفتن پوکر قهرمانی آماده کنند. پرسپولیس در فاصله 3 هفته به پایان 19مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با 15 امتیاز اختلاف با نزدیکترین تعقیب کننده اش در جدول فعلا قهرمانیش رو مسجل کرده و برای حفظ اون باید از همه بازی‌های باقی مونده در لیگ دست پر از زمین بیرون بیاد. شایعه شده با توجه به پایان تعلیق 6 ماهه هاشم اسکندری از حضور در رأس فدراسیون بولینگ و بیلیارد، ادعی در حال زمین چینی برای تبرئه و بازگشت مجدد او به فدراسیون هستند. هاشم اسکندری اسفند سال گذشته با حکم نهادهای نظارتی از کار معلق شد و وزارت ورزش تا کنون از دلایل برکناری این رئیس پرحاشیه هیچ حرفی نزده است. معاون رسانه‌ای باشگاه تراکتور تبریز افشاگری علیه دلالان و شایع سازان رو به بعد از پایان مسابقات لیگ موکول کرد و گفت دهان تراکتوری‌ها تا 3 هفته دیگر بسته است، اما چشمانشان باز و حواسشان جمع است. جعفر محرمپور گفته در فضای رسانه‌ای فوتبال ایران در هفته‌های پایانی لیگ حضور قشر ناسالمی که بازیچه دلالان هستند پررنگ شده و برای رسوا کردن اونا پس از پایان لیگ برنامه داریم. محرمی در ادامه در برای وضعیت همکاری احسان حاج صفی و رضا اسدی با تیم تبریزی گفته برنامه باشگاه حفظ این دو بازیکن ارزشمند در فصل آینده است. وزیر ورزش و جوانان شناسایی عوامل فساد در باشگاه‌های مختلف رو دلیل جفسازی‌های اخیر برخی رسانه‌ها علیه خود دانست و گفت جدیت ما در مبارزه با فساد باعث ترس متخلفین شده و زدن اتهام ناروا به ما و دستگاه ورزش ناشی از همین ترس است. آقای سلطانی فر با تاکید بر این که برخورد با مفسدین در روزها و هفته‌های آینده شدت بیشتری خواهد یافت، ابراز امیدواری کرده حرکت‌های اینچنینی باعث سالم‌سازی هرچه بیشتر فضای ورزش در کشور شود. در این حال امروز آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بازداشت یکی از مدیران میانی پرسپولیس رو تایید کرد و گفت
در ارتباط با یه نفر که تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده، من اطلاع دارم که یه نفر از مدیران میانی اون باشگاه به لحاظ تخلفاتی که بهشون منتسب شده توسط همکارانمون احضار و بازداشت شده. در مورد اینکه افراد دیگری تحت تعقیب و بازجویی قرار گرفتن، گزارشی به دست من نرسید.
ادامه ی خبرها. فرشید اسماعیلی جایزه رفتار جوانمردانه را به خود اختصاص داد. غلام حسین زمان آبادی مشاور فدراسیون فوتبال در امور مسئولیت‌های اجتماعی و بازی جوانمردانه گفت با توجه به حساسیت بازی تیم‌های استقلال و سپاهان در هفته قبل، فرشید اسماعیلی به دلیل همکاری با داور و میانجیگری، همچنین تلاش برای رفع التهاب و به جریان افتادن بازی، رفتار جوانمردانه شایسته‌ای از خود نشان داد و شایسته تقدیر است. و آرسن ونگر رئیس توسعه جهانی فوتبال تجربیاتش را در اختیار مربیان ایرانی قرار می‌دهد. ونگر با دعوت کمیته آموزش فدراسیون فوتبال 26 شهریور در سمینار آنلاین به مدت 90 دقیقه علاوه بر در اختیار قرار دادن تجربیاتش به سوالات مربیان ایرانی هم پاسخ خواهد داد. سپاسگزارم از همراهی شما. عصر خوش. خدا نگهدار.
اتداعیه برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینه‌چرم.com. این هنر پارین است.
با کیزگی با ایزی پی، نرم و زیبا ایزی پی، نصفش آسونه، دستمال دونه دونه، بسته خلاق داره، محافظ ضد آب داره. ایزی پی پیش رو تو دنیا، ایزی پی دستمال علا با جذب بالا، نصفش کن حالا. ایزی پی
سهم باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، دست‌های خود را به خصوص در مکان‌های عمومی، محیط کار و نظایر آن به صورت، مخاط چشم، بینی و دهان نزنید.
هموطنان عزیزم، عصر شما بخیر. متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.
تجربه تلخ امریکا.
ژاپن و کره جنوبی همواره با موزل جنایات نیروهای آمریکایی مواجه بودند.
کشتار به بهانه صلح.
ما اتمام حجت کردیم. اگر تسلیم را نپذیرید، انتظار باران بوم از هوا را داشته باشید.
جنایتی تا ابد.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
مسئولین شهر هیروشیما ژاپن برنامه گردشگری جدیدی را شروع کردند. آنها با این برنامه می‌خواهند میراث بمباران اتمی در این شهر را به جهان معرفی کنند. شبکه تلویزیونی NHK ژاپن مراسم رونمایی از این طرح گردشگری را پوشش زنده می‌داد.
نقشه راهنمای گردشگری صلح هیروشیما به گردشگران کمک می‌کند به تاریخچه این شهر و ویرانی بمباران اتمی سال 1945 در آن پی ببرند. در این نقشه راهنمای گردشگری صلح هیروشیما 6 مکان مشخص شده است که گردشگران می توانند از آنها بازدید و میراث به جا مانده از بمباران اتمی این شهر را بیشتر درک کنند.
برای خیلی ها جالب است که ژاپنی ها چه تصوری از امریکایی ها دارند. بعد از 74 سال از این کشتار بزرگ انسانی، یعنی انفجار بمب اتمی در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی، چرا خبرهایی درباره جنبش های ضد امریکایی از ژاپن نمی شنویم؟ دکتر آبدینی، کارشناس رسانه‌ای که سالها در ژاپن خبرنگاری کردند، تحلیلی متفاوت از مردم ژاپن دارد.
ژاپن در حقیقت خیلی با کشورهای اطراف خودش رفت و آمد نداره. حتی همین الان هم برای گردشگری بسیار قوانین سخت مهاجرتی داره، یعنی مهاجرت به ژاپن بسیار سخت هست، تقریبا میتونیم بگیم تک نژادی هست. اینها کمک کرده تا کنترل زیاد از حدی دولت در زندگی مردم داشته باشه. حتی پلیس در ژاپن با استفاده از در واقع نیروهایی که در خیابون‌ها مستقر هستن، یک محله، یک ایستگاه پلیس داره که به زبان ژاپنی به اون میگن کوبان. اینها کنترل شدیدی در آمد شد و افرادی دارن که توی اونجا زندگی میکنن و به راحتی مشخص میشه که چه کسی با چه دیدگاهی کی در این محله ساکن شده و رفت و آمدهاش کاملا مشخصه. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم مثل سایر کشورها عمل کنه.
در ژاپن گروه‌های ضد جنگ زیادی فعال هستند. آذر سال 1396 یکی از این گروه‌ها به نروژ سفر کرد. سال 1396 جایزه صلح نوبل به گروهی رسید که مخالف سلاح‌های اتمی بودند. گروه کارزار بین‌المللی نابودی تسلیحات اتمی. این گروه ژاپنی 1000 دورنای کاغذی قرمز رنگ کوچک کودکان در هیروشیمای ژاپن درست کرده بودند در شهر پخش کردند. این پرنده‌های نمادین برای همه خبرنگارها جالب بود. پیامش هم روشن بود. لزوم برچیده شدن تسلیحات هسته‌ای در سراسر جهان. باتریس فین مدیر اجرایی این سازمان غیر دولتی است.
به نظر من کشورهای مجهز به سلاح اتمی تصمیم گرفتند سفرهای خود را به مراسم اعطای جایزه نوبل صلح اعزام نکنند، که البته ما از این بابت ناراحتیم، اما این مسئله خیلی هم برای ما مهم نیست. چه اونها باشن چه نباشن، این پیمان متکی به خودش خواهد بود. ما حالا باید تلاش کنیم این پیمان اجرایی بشه و تأثیرات خودش رو بگذاره و اطمینان حاصل بکنیم این پیمان به پایان تسلیحات اتمی منجر میشه. در حال حاضر ما تهدیدات استفاده از تسلیحات اتمی رو میبینیم که هر روز بیشتر میشه.
ستسوکو تورلو از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و از طرفداران کارزار بین المللی نابودی تسلیحات اتمی در این سفر حضور داشت و با مردم رو در رو صحبت میکرد.
چندین دهه ما برای نابودی کامل تسلیحات اتمی کار کرده ایم و توانسته ایم پیمان ممنوعیت تسلیحات اتمی را حاصل کنیم. این شروع خوبی است. ما احساس خوبی درباره این دستاورد داریم، اما هنوز کارهای زیادی است که باید انجام داد تا به هدف نهایی برسیم.
اما این گروه که ظاهراً ضد جنگ است و مخالف سیاسی امریکا در داخل کشور ژاپن چندان نتوانسته گروه‌های مردمی را جذب کند. مردم ژاپن باید بیشتر از همه دنیا از دولت امریکا متنفر باشند، اما ما شاهد این موضوع نیستیم. چرا؟ این سوالی است که آقای دکتر آبدینی پاسخان را می‌دهند.
امریکا بیش از 47,000 نیروی نظامی در ژاپن داره. یعنی یک کاپیتولاسیون نانوشته و حتی نوشته شده ای در از سوی امریکا بر ضد مردم ژاپن تدارک دیده شده. دوم اینه که بر اساس بند 9 قانون اساسی ژاپن، ژاپن حق داشتن نیروی زمینی هوایی دریایی ندارد و صرفا یک ارتش دفاعی داره. سومین نکته این هست که قانون اساسی این کشور نوشته شده از سوی اندیشمندان و سیاستمداران ژاپنی نیست، بلکه جنرال داگلاس آرتور این رو نوشتند و به عنوان قانون اساسی تحمیل کردن بر مردم ژاپن. بنابراین به جهت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از طریق یک قانون اساسی که برای این کشور نوشته شده به بند کشیده شده. این موضوع سبب شده تا به راحتی جنبش‌های آزادی‌خواهانه در این کشور شکل نگیره.
مردم ژاپن در 7 دهه گذشته با جریان‌های سیاسی روبرو بودند که اصولاً علاقه نداشته تنش با امریکا را دوباره شروع کنند. از سوی هیچ گروه سیاسی که نگاه ملی‌گرایانه داشته باشد نمی‌تواند در ساختار قدرت ژاپن به جایگاهی دست یابد. دکتر آبدینی که سالها در ژاپن خبرنگاری کرده در این باره حرف‌های جدیدی دارد.
حتی اعتراض‌هایی که مردم ژاپن بر ضد استقرار نیروهای امریکایی در این کشور دارن، از جمله در اوکیناوا یا در جاهایی که پادگان‌های نظامی امریکایی هستند، خب به گونه‌ای نیست که مثلا 100,000 نفر جمع بشن جلوی سفارت امریکا یا جلوی پادگان‌ها، بلکه مسئولین سفارت‌ها که گاهی اوقات تعدادشون به عدد انگشتان یک دو دست هم نمیرسه، اینها جمع میشن و مراتب اعتراض خودشون رو اعلام میکنن و اونها میگن که ما مثلا از نماینده سندیکایی هستیم که فرض کنید 200,000 نفر عضو داره. بنابراین مدل اعتراض ژاپنی ها به حضور نظامیان امریکایی هم متفاوت از دیگر کشورهاست.
حدود 20 سال قبل سربازان امریکایی یک دختر کلاس ششم را به زور به اتومبیل خود داخل کردند و با ریسمان بستند و هتک ناموس کردند. به دنبال این جنایت 90 هزار ژاپنی به خیابان‌ها ریخته و خواستار آن شدند که بشود به صورت قانونی امریکایی‌ها را مجازات کرد. شبکه NHK
در 1949 نظامیان آمریکایی فقط در ماه ژوئن 19 فرد ساکن اوکیناوا را کشته و به 18 زن تجاوز جنسی کردند. در 1955 یک تفنگدار دریایی آمریکا به دختر 6 ساله تجاوز کرد و او را با چاقو کشت، ولی بر اثر هیله‌گری تشریفاتی در دادگاه نظامی به زندان محکوم نشد. در دسامبر 1949 در شهر کوزا بزرگترین تجمع ساکنان علیه آمریکا برپا شد. 5000 اهالی محلی و 700 سرباز آمریکایی با همدیگر درگیر شدند. علت درگیری این بود که یک سرباز آمریکایی مست و سوار بر خودرو یک فرد محلی را له کرد. گروه رانندگان محلی تاکسی این سانحه را دیدند. آنها جمع شده و به سر دادن شعارهای ضد آمریکایی پرداخته و بعد به درگیری دست زدند.
در اوکیناوا حدود 65 هزار نفر به اعمال غیرقانونی کارمندان پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن اعتراض کردند. افراد جمع شده پلاکارت‌هایی در دست داشتند با این نوشته‌ها: تفنگداران دریایی از اینجا بروید. کاسه صبرمان لبریز شده است. معترضان در پایان تجمع پیامی را هم امضا کردند، حاوی درخواست از دولت مرکزی تا آمریکایی‌ها از ساکنان آن جزیره عذرخواهی کنند. تحت قرارداد سوفا دستگاه قضایی ژاپن اجازه نداشت پرسنل غیر نظامی و نظامی ارتش آمریکا که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم یا تخلف می‌شوند را در دادگاه‌های خود تحت محاکمه قرار دهد. شبکه 5 ژاپن.
در اواسط ماه مارس 2016 در اوکیناوا یک نظامی آمریکایی مظنون به تجاوز جنسی به یک زن گردشگر از استان فوکوکا در جزیره کیوشو دستگیر شد. باز هم با وجود شهادت‌های آن زن و شاهدان عینی که آن هم را دیدن، آن آمریکایی تقصیر خود را نپذیرفت.
بیش از 70 هزار نفر در بمباران اتمی روز 9 آگوست سال 1945 در ناکازاکی کشته شدند و بسیاری دیگر تحت تأثیر عوارض این بمباران سالها پس از آن جان باختند. در چند سال اخیر 3511 بازمانده بمباران اتمی آمریکا درگذشتند، اما اعتراض‌ها در ژاپن همیشه نمادین بوده است. بهمن سال 97 امریکا یک آزمایش اتمی محدود انجام داد. این انفجار در ایالت نوادا صورت گرفته و بخشی از برنامه نوسازی تسلیحات هسته‌ای امریکا بوده است. این دومین آزمایش هسته‌ای در دولت ترامپ محسوب می شود. همان روز کازومی ماتسوی شهردار هیروشیما نامی اعتراض‌آمیز به ترامپ نوشت و در این نامه مصرانه از ترامپ خواست همه آزمایش‌های هسته‌ای را متوقف کند. شهردار هیروشیما در سخنرانی هم گفت:
آزمایش ساب کریتیکال اقدام نابخشودنی است که معنیش زیر پا گذاشتن احساسات بازماندگان بمباران اتمی است، یعنی کسانی که آرزو دارند دنیا عاری از تسلیحات هسته‌ای باشد.
این کارهای نمادین فراتر از حرف به جایی نرسیده است. حتی سال گذشته در چنین روزی در مراسم یادبود انفجار هسته‌ای، شهردار ناکازاکی در مراسم یادبود از قدرت‌های هسته‌ای و سایر کشورها و به ویژه از دولت ژاپن خواست به پیمان ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد. این در حالی است که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با امتناع ورزیدن از امضای پیمان ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای می‌گوید کشورش سهم خود را از هدف این پیمان که از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای است اجرا کرده است. سایت آسیا ویژن در این باره نوشت:
مراسم امسال در حالی برگزار میشه که سازمان ملل سال گذشته پیمان ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای را تصویب کرده. این در حالی است که قدرت‌های اتمی از جمله آمریکا و روسیه از تصویب این پیمان حمایت نکردند و آن را امضا نکردند. ژاپن هم که در چتر حمایتی هسته‌ای آمریکا قرار دارد این پیمان را امضا نکرده. برای اجرای شدن این پیمان 50 کشور باید آن را تصویب کنند، اما تاکنون فقط 14 کشور آن را تصویب کردند.
آنچه مسلم است، امریکا نگذاشته هیچ جنبش ضد امریکایی نه در ژاپن، نه در اروپا و نه در هیچ جای دیگری از دنیا شکل بگیرد. رسانه‌های غربی به گونه‌ای تبلیغ کردند که هر جنبش ضد امریکایی قاعدتاً باید همانند القاعده فکر کند و ضد بشریت باشد. اگر این سیاست سلطه‌گرانی امریکا را خوب بشناسیم، قطعاً خواهیم توانست دشمنی آنها را با انقلاب اسلامی و گسترش اندیشه آن درک کنیم.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا حد امکان خارج از منزل، به ویژه در مکان‌های عمومی نظیر مترو و اتوبوس، از ماسک استفاده کنید.
ایران را بشنویم.
با تو باشه درگیر قلبم، با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم، دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطر گذاشتم تموم زندگیمو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو. من به خاطرت عاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم. تو آروم شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم. من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تموم زندگیمو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، فاصله استاندارد 1 تا 1.5 متر را